پای ته ورسیده دوایم سهارنی خبری مجله له ستار فروغ نو وری.
سال محمد، سال تشکر از شما، خسته نباشید. 7:30 از صبح با وقت افغانستان است. به این مجله خبری رادیو آزادی با من ستار فروغ و همکارانم خوش آمدید. سلام های ما را بپذیرین. قرار است نمایندگان ایالات متحده آمریکا و طالبان تا کمتر از یک ماه بار دیگر با هم گفتگو کنند و رئیس جمهور ونزوئلا ضرب العجل اتحادیه اروپا را برای برگزاری یک انتخابات جدید در ونزوئلا رد کرد. در مورد اینها و بیشتر از اینها در این مجله خبری رادیو آزادی برایتان با جزئیات میگیم. امروز دوشنبه 8 ماه دلو سال 1397 هجری شمسی و 28 جنوری سال 2008 میلادی است. نخست خبرهای افغانستان و جهان. مقام‌های امنیتی در بلخ می‌گویند تحقیقات از یک زن که می‌خواست یک بم دستی را به داخل کنسولگری پاکستان در شهر مزار شریف انتقال بدهد ادامه دارد. در نتیجه اصابت یک مرمی هاون در ولایت هلمند دیشب دو فرد ملکی کشته شدند و گروه دولت اسلامی یا داعش مسئولیت دو انفجار در یک کلیسای فیلیپین و حمله بر یک پایگاه نظامی در نایجریا را پذیرفت. تفصیل اخبار. خبرهای مربوط به افغانستان را با این خبر آغاز میکنیم. اردوی پاکستان میگوید با برقراری صلح در افغانستان حکومت این کشور میتواند طالبان غیر افغان را هدف قرار دهد. آصف غفور سخنگوی اردوی پاکستان این را دیروز در وزیرستان شمالی به خبرنگاران گفت.
اگر صلح از طریق مصالحه سیاسی تأمین شود، این نخست برای افغانستان خوب خواهد بود و بعداً برای پاکستان. اگر در افغانستان صلح باشد، آنها روی پیشرفت‌های اجتماعی و اقتصادی تمرکز خواهند کرد و طالبان غیر افغان را که در داخل خاک افغانستان موجود اند هدف قرار خواهند داد. این همچنان به پاکستان کمک خواهد کرد.
این اظهارات سخنگوی اردوی پاکستان در حال است که گفتگوهای 6 روزه میان زلمه خلیلزاد نماینده خاص آمریکا برای صلح افغانستان و نمایندگان طالبان در قطر به تازگی پایان یافت و آقای خلیلزاد جهت شریک ساختن جزئیات این گفتگوها با مقامهای افغان وارد کابل شده است. مقام های امنیتی ولایت بلخ میگویند تحقیقات از یک زن که میخواست یک بم دستی را به داخل کنسولگری پاکستان در شهر مزار شریف انتقال بدهد ادامه دارد. جنرال اکرم سامی قماندان امنیتی بلخ به رادیو آزادی گفت این زن به روز یکشنبه بعد از آن بازداشت شد که یک بم دستی در دست کولش یافت شد. سرفراز احمد جنرال کنسول پاکستان در بلخ پس از این رویداد به رادیو آزادی گفت فعالیت کنسولگری پاکستان در مزار شریف تا زمان نامعلوم متوقف شده است. وزارت خارجه پاکستان نیز در یک خبرنامه گفته است که کنسولگری این کشور در مزار شریف به دنبال رویداد دیروز بسته شده است. در نتیجه اصابت یک مرمی هاون در ولسوالی گرشک ولایت هلمند دیشب دو فرد ملکی کشته شدند. دفتر مطبوعاتی ولایت هلمند در یک خبرنامه گفت این مرمی هاون از سوی طالبان پرتاب شده و قربانیان شامل یک زن و یک مردند. این حادثه در منطقه اسپین مسجد ولسوالی گرشک رخ داده، جایی که به اساس گزارش ها عملیات نظامی نیروهای افغان ادامه دارد. طالبان مسلط حال در این مورد چیز نگفتند. در این اواخر در نتیجه حمله های دو طرف درگیر جنگ در هلمند تلفات افراد ملکی افزایش یافته است. ادامه خبرها از رادیو آزادی. گروه دولت اسلامی یا داعش مسئولیت دو انفجار در یک کلیسای فیلیپین و حمله بر یک پایگاه نظامی در نایجریا را پذیرفت. داعش در یک بیانیه ادعا کرده است که دو بمبگذار انتحاری مواد انفجاری را در جریان یک مراسم در یک کلیسا در جزیره جلوی فیلیپین منفجر ساختند. جزیره جلو در حدود 1000 کیلومتری جنوب مانیلا موقعیت دارد. بسیاری از باشنده‌های آن عیسویان کاتولیک هستند هستند و این جزیره یک مرکز عمده تندروان مسلح به حساب می آید. در این انفجارها حداقل 20 تن کشته شدند و اضافه از 80 تن زخم برداشتند. گروه داعش در عین حال می گوید که به روز شنبه هفته جاری در یک حمله در قریه لوگومانی ایالت برونوی نایجیریا 30 سرباز را کشته است. اما یک سخنگوی اردوی نایجیریا گفته که یک حمله شورشیان را نیروهای این کشور عقب زده و صرف 8 سرباز سطحی زخم برداشتند. بعد از آن که حسن نصرالله رهبر حزب الله لبنان دولت اسرائیل را از ادامه حملات در سوریه هشدار داد، بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل از قدرت کشنده اردوی کشورش به نصرالله هشدار داد. حسن نصرالله روز شنبه در مصاحبه با یک تلویزیون لبنان گفت سوریه و حزب الله می توانند هر لحظه که بخواهند به آن چهوه پرخاشگری اسرائیل خوانده مقابله کنند. او به ادامه افزود:
خلاصه می خواهم پیام را به صدر اعظم اسرائیل برسانم. در مورد آنچه در سوریه انجام می دهید محتاط باشید، اشتباه نکنید و منطقه را به سوی جنگ نکشانید.
بنیامین نتانیاهو دیروز قبل از آغاز جلسه کابینه اسرائیل گفت قدرت کشنده و ضربه‌ای اردوی اسرائیل در مقابل حزب الله استاده است. اردوی اسرائیل از سال 2013 به این طرف مسئولیت صدها حمله بر آنچه تل‌آویو آن را اهداف نظامی ایران و کاروانهای انتقال اسلحه ایران به حزب الله خوانده است به دوش گرفته است. و رئیس جمهور ونزوئلا ضرب الاجل تعیین شده 8 روزه اتحادیه اروپا برای برگزاری یک انتخابات جدید را در این کشور رد کرد. نیکولاس مادورو دیروز گفت هیچ کس نمیتواند در این خصوص ضرب الاجل تعیین کند و افزود:
اروپا متاسفانه یک بار دیگر در برابر ونزوئلا یک اشتباه بزرگ را مرتکب می شود. اروپا موقف خیلی بیجا، بی ثبات و غیر واقعی را اختیار کرده است و ضرب الاجلش را باید از میان بردارد.
بعد از آن که خوان گوایدو رهبر اپوزیسیون ونزوئلا به روز چهارشنبه هفته گذشته خودش را رئیس جمهور موقت ونزوئلا اعلان کرد، فرانسه، جرمنی، بریتانیا و اسپانیا به روز شنبه به مادورا 8 روز فرصت دادند تاریخ برگزاری انتخابات جدید را اعلان کند. در غیر آن گوایدو را به رسمیت خواهند شناخت. فدریکا موگرینی رئیس پالیسی خارجی اتحادیه اروپا نیز در یک اعلامیه گفت اگر در روزهای آینده اقدامات در راستای روزی انتخابات جدید در ونزوئلا روی دست گرفته نشود، اتحادیه اروپا گوایدو را به رسمیت خواهد شناخت. جزئیات بیشتر در جریان همین برنامه. پایان خبرها. اینجا رادیو آزادی است. باز هم خوش آمدید. این هم فهرست بخشی از مطالب و گزارش های این مجله خبری. قرار است نمایندگان ایالات متحده آمریکا و طالبان تا کمتر از یک ماه بار دیگر با هم گفتگو کنند. دفتر صحوی حقوق بشر و برخی از اعضای جامعه مدنی در فاریاب در مورد آنچه افزایش تلفات افراد ملکی در این ولایت می‌خوانند ابراز نگرانی می‌کنند.
در این اواخر تلفات افراد ملکی در ولایت فاریاب افزایش یافته، اثر جنگایی که مخالفین و با دولتی که صورت می‌گیرد.
شماری از روزنامه‌های بین‌المللی را هم مرور می‌کنیم و برایتان می‌گیم که درباره افغانستان چی نوشتند. رئیس جمهور ونزوئلا ضرب الاجل اتحادیه اروپا را برای برگزاری یک انتخابات جدید در ونزوئلا رد کرد. و در رنگ‌های زندگی هم صحبت جالب جای دارد. ما را همچنان همراهی کنید. سلام مجدد به شما. من ستار فروخ در این مجله خبری صبحانه رادیو آزادی به همکاری تکنیکی میرحمد صافی میزبان شما هستم. میپردازیم به گزارش ها. قرار است نمایندگان ایالات متحده آمریکا و طالبان مسلح به تاریخ 25 ماه فوریه یک بار دیگر با هم گفتگو کنند. این موضوع را یک مقام وزارت خارجه قطر به روز یکشنبه به خبرگزاری رویترز گفت. در همین حال پاکستان گفته موفقیت مذاکرات امریکا و طالبان افغان به نفع پاکستان است. زرغونه منگل و جزئیات بیشتر.
زلمه خلیلزاد نماینده خاص وزارت خارجه امریکا برای صلح افغانستان در کابل است و انتظار می رود یک ماه بعد باز هم با طالبان دیدار و گفتگو کند. این موضوع را یک مقام وزارت خارجه قطر دیروز به آژانس خبری رویترز ابراز داشته افزود که نمایندگان امریکا و طالبان به تاریخ 25 فوریه جلسه می کنند. به نوشته رویترز پلان دیدار بعدی زمان طرح شد که نمایندگان دو جانب در دوحه دیدارهای داشتند که با تکمیل مسوده یک توافق میان هر دو طرف پایان یافت. آقای خلیلزاد به روز شنبه وارد کابل شد و انتظار می رفت دیشب با رئیس جمهور غنی ببیند. خلیلزاد گفته است تا زمانی که بالای همه چیز توافق شود روی هیچ چیز توافق نشده است و همه چیز شامل مذاکرات بین الافغانی و آتش بس جامع است. طالبان گفتند در گفتگوهای 6 روزه روی خروج سربازان امریکایی از افغانستان و موضوعات دیگر پیشرفت‌های صورت گرفت ولی به صحبت‌های بیشتر نیاز است. پاکستان که ادعای فراهم ساختن زمینه مذاکرات طالبان با امریکا را می‌کند، مقامات نظامی و ملکیش این مذاکرات را به منفعت پاکستان می‌دانند. فواد چودری وزیر اطلاعات پاکستان دیروز در امارات متحده عرب به خبرنگاران گفت: وی می گوید ما می بینیم که بعد از یک سفر طولانی راهی راه درست هستیم. اگر معاملات افغانستان و امریکا و مذاکرات امریکا و طالبان موفق می شود، در نتیجه آن به پاکستان منفعت زیاد می رسد. چودری افزود که پاکستان به تلاش حاجت ایجاد ثبات در منطقه ادامه خواهد داد. آصف غفور سخنگوی اردوی پاکستان هم دیروز در وزیرستان شمالی اظهارات مشابه داشته به خبرنگاران گفت صلح و ثبات افغانستان برای پاکستان با اهمیت است. حکومت افغانستان می گوید تلاش امریکا این است که زمینه مذاکرات مستقیم حکومت با طالبان را فراهم بسازد. رئیس جمهور افغانستان که نقش کشورهای منطقه را بار بار از اهمیت خاص برای صلح افغانستان برخوردار دانسته، هفته گذشته در فروم اقتصادی جهان در شهر داووس سوئیس در رابطه با این که آیا یا مذاکرات امریکا با طالبان نتیجه خواهد داد گفت: وی می گوید از آن لحاظ نه، شاید موفقیت موجود باشد، مذاکرات موجود باشد و محتوای این گفتگوها شریک شود. در مذاکراتی که منطقه شامل نباشد شاید تداوم نیابد. آقای غنی این را هم گفته است که صلح یک ضرورت است و جنگ باید پایان یابد، ولی این که تاریخ مشخص را به دست آورد کار ساده نیست. شورای عالی صلح افغانستان، ولسی جرگه و شمار زیادی از افغانها از نشست‌های خلیلزاد با طالبان استقبال نموده و تأکید دارند که طالبان باید به طور مستقیم با حکومت افغانستان وارد مذاکره شود.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
مسئولان دفتر محلی کمیسیون مستقل حقوق بشر در فاریاب و برخی از فعالان مدنی در این ولایت در مورد آنچه افزایش تلفات افراد ملکی در فاریاب میخوانند ابراز نگرانی میکنند. آنها از طرفهای درگیر جنگ میخوان که به حفظ جان غیر نظامیان در فاریاب توجه نمایند. اکرام کرم با جزئیات بیشتر از فاریاب.
حمیدالله عظیمی مسئول ساحوی دفتر حقوق بشر ولایت فاریاب در صحبت با رادیو آزادی میگوید روز افسون جنگ و حادثات در این ولایت زیاد شده و این حوادث در بعضی موارد از افراد ملکی نیز قربانی گرفته است. آقای عظیمی آمار دقیق از آن یاد ننموده میگوید و از این ناحیه ابراز نگرانی می کند. همچنان می افزاید حقوق بشر فاریاب دائما از ارگانهای دولتی و مسئولین تقاضا نموده است تا قوانین بشر دوستانه بین المللی را رعایت بکنند.
در مجموع سراسر ولایت چون هر روز متاسفانه واقع و وقومی پیونده صرف کارهایی که کمیسیون مستقل حقوق بشر در رابطه و انجام می تد دائما با دولت، با ارگانهای دولتی، چی در جلساتی که خود اونها میگیرن، چی برنامه هایی که خود ما میگیریم، تقاضای ما ایست در هنگام جنگ در همدان منازعات مسلحانه قوانین جنگ یا قوانین بشر دوستانه و ملی رعایت کنن، حتی اکثر اینا تلاش کنن که افراد ملکی آسیب نرسن.
از سوی هم نجیب الله اورال عضو جامعه مدنی در فاریاب میگوید تلفات افراد ملکی در این اواخر در ولایت فاریاب افزایش یافته است. او مراعات نشدن قوانین بین المللی جنگ را یکی از عمده‌ترین سبب‌های آن می‌داند و همچنان می‌افزاید جنگ بین نیروهای امنیتی افغان و گروه طالبان اکثرا در قرا و قصابات در پیش خانه‌های مردم و در مسیر شاهراه نمبر یک با وقوع پیوسته و ماین‌های کنار جاده‌ای در آنجا از اطفال و مردم قربانی می‌گیرد.
بله دقیقاً، در این اواخر تلفات افراد ملکی در ولایت فاریاب افزایش یافته اثر جنگایی که مخالفین و با دولتی که صورت میگیرد این دقیقاً در قریه و قصبات است، در دقیقاً در سر خانه های مردم و صورت میگیره که بسیار باشنده های ولایت فاریاب نگران کننده است. مردم بسیار آواره و در بدر شدن، مهاجر شدن.
عبدالکریم یورش سخنگوی پلیس فاریاب میگوید استفاده سفر دفاعی از محلات مسکونی توسط مخالفین مسلح دولت سبب شده است تا آمار تلفات ملکی افزایش یابد و همچنان تایید میکند که در بعضی موارد از اثر ماین های کنار جاده‌ای و اصابت هوان و مرمی افراد ملکی تلف شده است و همچنان آمار دقیق از آن نگفته می افزاید. دور از تصور نیست که بیشتر از 400 تن از آغاز سال جاری تلف شده باشد.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید، از همراهیتان سپاسگزاریم. حالا هم همکارم سلطان محمد سرور شماری از نشریه های بین المللی را مرور میکند.
روزنامه انگلیسی زبان دی نشنل که از امارات متحده عربی نشر می شود در یک عنوان خود درباره گفتگوهای قطر می نویسد که این گفتگوها باعث افزایش توقعات و نگرانی ها شده است. روزنامه زیر این عنوان در یک خط درشت می نویسد که کارشناسان هشدار می دهند که خروج سریع نیروهای آمریکایی از افغانستان شاید منجر به آغاز دوباره جنگ داخلی در این کشور شود. دی نشنل می نویسد در حالی که نمایندگان امریکا و طالبان برای پایان بخشیدن به جنگ در افغانستان که طولانی ترین جنگ خارجی امریکا پنداشته می شود به یک توافق تاریخی نزدیک شدند، جانبین موافقه کردند که گفتگوهای خود را در آینده نزدیک اثر می گیرند. طرفین بعد از گفتگوهای 6 روز در دوحه گفتند که درباره مسائل چون خروج نیروهای امریکا از افغانستان و آتش بس پیشرفت صورت گرفت. دی نشنل می افزاید که در این مباحثات میان مقامات امریکایی بر رهبری نماینده خاص زلمه خلیلزاد و طالبان درباره گفتگوی مستقیم طالبان و حکومت افغانستان و اینکه خاک افغانستان نباید برای حملات تروریستی بر کشورهای دیگر استفاده شود نیز گفتگو صورت گرفت. روزنامه می نویسد که زلمه خلیلزاد گفت که دور اخیر مذاکرات در دوحه نسبت به گفتگوهای گذشته بسیار مثمر بود و به سوی مسائل مهم پیشرفت صورت گرفت. دی نشنل می نویسد که طالبان هم در اعلامیه خود لحن مشابه داشته، گفتند که مذاکرات درباره عقب نشینی قوای خارجی از افغانستان و دیگر مسائل مهم شاهد پیشرفت بود. روزنامه بریتانیایی گاردین نیز یک مطلب درباره گفتگوهای اخیر مقامات آمریکایی و طالبان در قطر نشر کرده است. روزنامه می نویسد که این گفتگوها باعث امیدواری برای صلح در افغانستان شده است. گاردین از توافق جانبین روی یک سلسله مسائل یادآور شده می نویسد که از تقریبا 2 دهه به این سو این نخستین بار است که برای صلح در افغانستان امیدواری های واقعی به میان می آید. روزنامه گاردین از گریم سمیت یک کارشناس مسائل افغانستان نیز نقل قول کرده که می گوید این گفتگوها آغازگر پروسه جدی صلح و پایان دادن به جنگ است، ولی باز هم در مراحل ابتدایی قرار دارند. آقای سمیت می افزاید که به اساس معلومات وی آتش بس، مبارزه علیه تروریسم، خروج سربازان و گفتگوهای بین الافغانی 4 مسئله شامل در توافق می باشند.
<تص-> 7:49 دقیقه صبح وقت افغانستان است. رادیو آزادی را میشنوید. لوی سارنوالی افغانستان میگوید هیئت بررسی کننده ادعاهای آزار اذیت جنسی در فدراسیون فوتبال این کشور برای تحقیقات بیشتر در این مورد به اروپا سفر میکند. جمشید رسولی سخنگوی لوی سارنوالی به روز یکشنبه در کابل به خبرنگاران گفت تحقیقات در این زمینه در داخل کشور تا حد تکمیل شده است. آرزو قیاسی از کابل گزارش میدهد.
لوی سارنوالی افغانستان میگوید پیشرفت‌ها در پیوند با قضیه ادعاهای آزار و اذیت جنسی دختران فدراسیون فوتبال صورت گرفته و پس از تکمیل شدن تحقیقات جنبه‌های خارجی این قضیه نتایج نهایی آن با مردم شریک ساخته می‌شود. جمشید رسولی سخنگوی این اداره روز یکشنبه در کابل به خبرنگاران گفت تحقیقات این قضیه در داخل کشور تا حد تکمیل گردیده و هنوز هم تحت بررسی قرار دارد.
از نظر هیئت بررسی کننده تحقیق، تحقیقاتشان در کابل تا حد تکمیل است، صرف اونمو جنبی بیرونی از این مانده که باید اینا به بیرون از کشور سفر بکنن و تحقیقات خود در بیرون از کشور هم تکمیل کنن. در صورتی که به اساس بررسی‌هایشان در بیرون از کشور چیزی نیاز به تحقیقات در داخل دیده نشه، اونا تصمیم نهایی را اتخاذ و نتایج و یافته‌های همکارای ما در این زمینه هم مثل که امروز در حضور شما هستیم و مردم شریف نجیب افغانستان هستیم مطابق به قانون اطلاع رسانی خواهد شد.
آقای رسولی در مورد اینکه این هیئت به کدام کشورهای اروپایی سفر می کنند جزئیات ارائه نکرد، اما گفت این هیئت ظرف 20 روز در خارج از کشور با اشخاص نهادهای مهم و جنبه های مرتبط به این قضیه تحقیق می کنند. این در حالی است که دو ماه قبل روزنامه گاردین گزارشی درباره آزار و اذیت جنسی بازیکنان تیم ملی فوتبال دختران افغانستان را به نشر رساند که بعد از آن رئیس جمهور غنی به لوی سارنوالی حکم کرد که برای بررسی این ادعاها یک هیئت را بگمارد. این هیئت تاکنون در جریان تحقیقاتشان وظایف کرام الدین کریم رئیس فدراسیون فوتبال و برخی دیگر از مسئولین این فدراسیون را به تعلیق درآورد و آنان را ممنوع الخروج اعلام کرد. خالده پوپل مدیر پیشین تیم فوتبال زنان افغانستان، کلی لنسی مربی تیم و بعضی بازیکنان و مسئولان فدراسیون فوتبال را به آزار و اذیت جنسی فوتبالران متهم کرده است. اما این ادعا سوی فدراسیون فوتبال رد شده است. لوی سارنوالی افغانستان میگوید که به هیئت تحقیق دستور داده است که یوسف کارگر میتواند به وظیفه بازگردد، اما تا تکمیل شدن قضیه از وی تحقیق می‌گردد. سید محمد شریفی بلخابی رئیس کمیسیون قضایی اصلاحات اداری و مبارزه با فساد اخلاقی ولیس جرگه میگوید که لوی سارنوالی باید این قضیه را به گونه همه جانبه بررسی کند.
معلوم است که باید این موضوع تحقیقات بسیار عمیق باشه و گسترده باشه و بسیار تحلیلی باشه و سندها وجود داشته باشد تا اینکه یک تحقیقات کامل و درست انجام صورت بگیره و بر اساس بحث و افوا و گفتگوها نمیشه که آدم یک کار تحقیقی و تحلیلی به دست بیاره و نظر ما همی است که اینا باید بالاخره همه جانبه بررسی بشه.
در این حال لوی سارنوالی افغانستان میگوید که این قضیه برای همه افغانها بسیار مهم است و به همین خاطر باید به گونه بی‌طرف و همه جانبه بررسی گردد.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی. در ادامه تنش‌های سیاسی در ونزوئلا، رئیس جمهور آن کشور ضرب‌الاجل تعیین شده اتحادیه اروپا را در زمینه تعیین تاریخ برگزاری انتخابات جدید در ونزوئلا رد کرد. زرغونه منگل و جزئیات بیشتر.
نیکولاس مادورو رئیس جمهور ونزوئلا ضرب العجل تعیین شده 8 روزه اتحادیه اروپا برای طرح پلان یک انتخابات جدید را رد کرده است. CNN ترکیه از قول مادورو گزارش داده که میگوید هیچ کس نمیتواند به ما ضرب العجل تعیین کند. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه حمایتش را از مادورو بعد از آن اعلان کرد که خوان گویدو رهبر اپوزیسیون ونزوئلا به روز چهارشنبه خود را به حیث رئیس دولت انتقالی کشورش اعلان کرد. فرانسه، جرمنی، برتانیا و اسپانیا به روز شنبه به مادورو 8 روز فرصت دادند تاریخ را برای انتخابات آزاد و عادلانه اعلان کند. در غیر صورت خوان گویدو را بر رسمیت می شناسند. فدریکا موگرینی رئیس پالیسی خارجی اتحادیه اروپا نیز با نشر اعلامیه گفت اگر در روزهای آینده اقدامات به سمت راه‌اندازی انتخابات جدید در ونزوئلا اتخاذ نشود، اتحادیه اروپا به طور دست جمعی گویدو را به رسمیت خواهد شناخت.
خوان گویدوی 35 ساله که رئیس مجلس نمایندگان ونزوئلا است به روز چهارشنبه خودش را رئیس دولت انتقالی اعلان کرد. به روز شنبه از اقدام اتحادیه اروپا قدردانی نموده و خطاب به جمعی از معترضین ضد حکومتی در کاراکاس گفت: وی می گوید اولین کاری که امروز می خواهم انجام دهم قدردانی از اقدام اتحادیه اروپا و جامعه اروپایی است که در حمایت از ونزوئلا قدم استوار برداشته است، اقدام راسخ در حمایت از تلاش های دموکراتیک در کشور ما. امریکا قبلا گویدو را به حیث رئیس دولت انتقالی به رسمیت شناخته است و مایک پومپیو وزیر خارجه امریکا به روز شنبه از کشورهای دیگر خواست در جلسه اضطراری شورای امنیت ملل متحد چنین کنند. به دنبال امریکا، کانادا، اکثر کشورهای امریکای لاتین و اروپایی، اسرائیل نیز دیروز رهبری جدید ونزوئلا را به رسمیت شناخت. جورج اریزا وزیر خارجه ونزوئلا ضرب العجله تعیین شده اتحادیه اروپا را قبلا در جلسه اضطراری شورای امنیت ملل متحد رد کرده گفت: ونزوئلا به کسی اجازه نمی‌دهد تصمیم یا دستور را بر ما تحمیل کند. او گفت کاراکاس دوستان عالی دارد و برای دفاع از خود می تواند از آنها کمک بخواهد. از سوی دیگر گزارش های منتشر شدند که گویا روسیه قراردادی های امنیتی خصوصیش را به هدف کمک بر رئیس جمهور مادورو جهت تقویت امنیتی این کشور در برابر افزایش تهدید تظاهرات فرستاده است، ولی کرملین دیروز این گزارش ها را رد کرد. دمیتری پسکوف سخنگوی رئیس جمهور پوتین دیروز در صحبت با یک برنامه خبری روسیه گفت این گزارش رویترز که از قول سی منبع نامعلوم منتشر شده واقعیت ندارد.
در این قسمت مجله خبری صبحانه رادیو سوری فشرده خبرها را داریم. مقام های امنیتی ولایت بلخ میگویند تحقیقات از یک زن که میخواست یک بم دستی را به داخل کنسولگری پاکستان در شهر مزار شریف انتقال بدهد ادامه دارد. پاکستان دیروز به دنبال این رویداد کنسولگریش را در مزار شریف بست. در نتیجه اصابت یک مرمی هاوان در ولسوالی گرشک ولایت هلمند دیشب دو فرد ملکی کشته شدند. گروه دولت اسلامی یا داعش مسئولیت دو انفجار در فیلیپین و حمله بر یک پایگاه نظامی در نایجریا را پذیرفت. و بعد از آن که حسن نصرالله رهبر حزب الله لبنان دولت اسرائیل را از ادامه حملات در سوریه هشدار داد، بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل از قدرت کشنده اردوی کشورش به نصرالله هشدار داد. تفصیل این خبرها و بیشتر از اینها در وبسایت ما آزادی رادیو